در دنیای جدیدی که بیدار شده بودم، محیط و وضع آنجا کاملا به من آشنا و نزدیک بود، به طوری که بیش از زندگی و محیط سابق خودم به آن انس داشتم. مثل اینکه انعکاس زندگی حقیقی من بود. یک دنیای دیگر، ولی به قدری به من نزدیک و مربوط بود که به نظرم می آمد در محیط اصلی خودم برگشتم. در یک دنیای قدیمی، اما در عین حال نزدیکتر و طبیعی تر متولد شده بودم. هنوز هوا گرگومیش بود. یک پیسوز سر تاقچه اتاقم می سوخت. یک رخت خواب هم گوشه اتاق افتاده بود، ولی من بیدار بودم. حس می کردم که تنم داغ است و لکه های خون به عبا و شال گردنم چسبیده بود. دست هایم خونین بود، اما با وجود تب و دوار سر، یک نوع اضطراب و هیجان مخصوصی در من تولید شده بود که شدیدتر از فکر محو کردن آثار خون بود. قوی تر از این بود که داروغه بیاید و مرا دستگیر کند. وانگهی مدت ها بود که منتظر بودم به دست داروغه بیفتم، ولی تصمیم داشتم که قبل از دستگیر شدنم پیاله شراب زهرآلود را که سر رف بود به یک جرعه بنوشم. این احتیاج نوشتن بود که برایم یک جور وظیفه اجباری شده بود. میخواستم این دیوی که مدتها بود درون مرا شکنجه میکرد بیرون بکشم. میخواستم دلپوری خودم را روی کاغذ بیاورم. بالاخره بعد از اندکی تردید پیسوز را جلو کشیدم و اینطور شروع کردم. من همیشه گمان می کردم که خاموشی بهترین چیز هاست. گمان می کردم که بهتر است آدم مثل بوتیمار کنار دریا بال و پر خود را بگستراند و تنها بنشیند. ولی حالا دیگر دست خودم نیست، چون آنچه که نباید بشود شد. کی می داند؟ شاید همین الان یا یک ساعت دیگر یک دست گزمه مست برای دستگیر کردنم بیایند. من هیچ مایل نیستم که لاشه خودم را نجات بدهم. به علاوه جای انکار هم باقی نمانده. بر فرض هم که لکه های خون را محو بکنم، ولی قبل از اینکه به دست آنها بیفتم یک پیاله از آن بغلی شراب، از آن شراب موروثی خودم که سر رف گذاشتم خواهم خورد. حالا میخواهم سر تا سر زندگی خودم را مانند خوشه انگور در دستم بفشارم و عصاره آن را، نه شراب آن را، قطره قطره در گلوی خشک سایم مثل آب تربت بچکانم. فقط میخواهم پیش از آن که بروم دردهایی که مرا خورده خورده مانند خوره یا سلعه گوشه این اتاق خورده است روی کاغذ بیاورم، چون به این وسیله بهتر میتوانم افکار خودم را مرتب و منظم بکنم. آیا مقصودم نوشتن وصیت‌نامه است؟ هرگز، چون نه مال دارم که دیوان بخورند و نه دین دارم که شیطان ببرد. وانگهی چه چیزی روی زمین میتواند برایم کوچکترین ارزش را داشته باشد؟ آنچه که زندگی بوده است از دست دادم، گذاشتم و خواستم از دستم برود. و بعد از آن که من رفتم به درک، میخواهد کسی کاغذ پاره‌های مرا بخواند، میخواهد 70 سال سیاه هم نخواند. من فقط برای این احتیاج به نوشتن که اجالتاً برایم ضروری شده است مینویسم. من محتاجم، بیش از پیش محتاجم که افکار خودم را به موجود خیالی خودم، به سایه خودم ارتباط بدهم. این سایه شومی که جلوی روشنایی پیسوز روی دیوار خم شده و مثل این است که آنچه که می نویسم به دقت می خواند و می بلد. این سایه بهتر از من می فهمد. فقط با سایه خودم خوب میتوانم حرف بزنم. اوست که مرا وادار به حرف زدن میکند. فقط او میتواند مرا بشناسد. او حتما میفهمد. میخواهم اساره، نه شراب تلخ زندگی خودم را چکه چکه در گلوی خشک سایم چکانیده به او بگویم. این زندگی من است. هر کس دیروز مرا دیده جوان شکسته و ناخوشی دیده است، ولی امروز پیرمرد قوزی می‌بیند که موهای سفید، چشم‌های واسوخته و لب شکری دارد. من می‌ترسم از پنجره اتاقم به بیرون نگاه کنم، در آینه به خود نگاه کنم، چون همه جا سایه‌های مضاعف خودم را می‌بینم. اما برای اینکه بتوانم زندگی خودم را برای سایه خمیده‌ام شرح بدهم، باید یک حکایت نقل کنم. چقدر حکایت هایی راجع به ایام طفولیت، راجع به عشق، جماع، عروسی و مرگ وجود دارد و هیچ کدام حقیقت ندارد. من از قصه ها و عبارت پردازی خسته شدم. من سعی خواهم کرد که این خوشه را بفشارم، ولی آیا در آن کمترین اثر از حقیقت وجود خواهد داشت یا نه؟ این را دیگر نمی دانم. من نمی دانم کجا هستم و این تکه آسمان بالای سرم یا این چند وجب زمینی که رویش نشستم مال نیشابور یا بلخ و یا بنارس است. در هر صورت من به هیچ چیز اطمینان ندارم. من از بس چیزهای متناقض دیده و حرفهای جور به جور شنیدم و از بس که دیده چشمهایم روی صد اشیاء مختلف ساییده شده، این قشر نازک و سختی که روح پشت آن پنهان است حالا هیچ چیز باور نمی کنم. به ثقل و ثبوت اشیاء، به حقایق آشکار و روشن همین الان هم شک دارم. نمیدانم اگر انگشتانم را به هاون سنگی گوشه حیاتمان بزنم و از او بپرسم آیا ثابت و محکم هستی، در صورت جواب مثبت باید حرف او را باور بکنم یا نه. آیا من یک موجود مجزا و مشخص هستم؟ نمیدانم. ولی حالا که در آینه نگاه کردم خودم را نشناختم. نه، آن من سابق مرده است، تجزیه شده است، ولی هیچ صد و مانعی بین ما وجود ندارد. باید حکایت خودم را نقل کنم، ولی نمیدانم باید از کجا شروع کرد. سرتاسر زندگی قصه و حکایت است. باید خوشه انگور را بفشارم و شیره آن را قاشق قاشق در گلوی خشک این سایه پیر بریزم. از کجا باید شروع کرد؟ چون همه فکرهایی که اجالتاً در کله ام می جوشد مال همین الان است. ساعت و دقیقه و تاریخ ندارد. یک اتفاق دیروز ممکن است برای من کهنه تر و بی تأثیر تر از یک اتفاق هزار سال پیش باشد. شاید از آنجایی که همه روابط من با دنیای زنده ها بریده شده، یادگارهای گذشته جلو هم نقش می‌بندند. گذشته، آینده، ساعت، روز، ماه و سال همه برایم یکسان است. مراحل مختلف بچگی و پیری برای من جز حرفهای پوچ چیز دیگری نیست. فقط برای مردمان معمولی، برای رجاله ها، رجاله با تشدید، همین لغت را می‌جستم. برای رجاله ها که زندگی آنها موسم و حد معینی دارد، مثل فصل های سال و در منطقه معتدل زندگی واقع شده است، صدق می کنند. ولی زندگی من همهش یک فصل و یک حالت داشته، مثل این است که در یک منطقه سردسیر و در تاریکی جاودانی گذشته است، در صورتی که میان تنم همیشه یک شعله می سوزد و مرا مثل شمع آب می کند. میان چهار دیواری که اتاق مرا تشکیل می‌دهد و حصاری که دور زندگی و افکار من کشیده شده، زندگی من مثل شمع خورده خورده آب می‌شود. نه، اشتباه نمی‌کنم. مثل یک کنده هیزم تر است که گوشه دیگدان افتاده و به آتش هیزم‌های دیگر برشته و زغال شده، ولی نه سوخته است و نه تر و تازه مانده، فقط از دود و دم دیگران خفه شده. اتاقم مثل همه اتاقها با خشت و آجر روی خرابه هزاران خانه قدیمی ساخته شده، بدنه سفید کرده و یک حاشیه کتیبه دارد. درست شبیه مقبره است. کمترین حالات و جزئیات اتاقم کافی است که ساعتهای دراز فکر مرا به خودش مشغول کند. مثل کارتونک کنج دیوار. چون از وقتی که بستری شدم به کارهایم کمتر رسیدگی میکنن. میختویلهی که به دیوار کوبیده شده جای ننوی من و زنم بوده و شاید بعدها هم وزن بچه های دیگر را متحمل شده است. کمی پایین میخ از گچ دیوار یک تخته ورآمده و از زیرش بوی اشیاء و موجوداتی که سابق بر این در این اتاق بودند استشمام میشود، به طوری که تا کنون هیچ جریان و بادی نتوانسته است این بوهای سمج و تنبل و غلیظ را پراکنده بکنند. بوی عرق تن، بوی ناخوشی‌های قدیمی، بوی دهن، بوی پا، بوی تن، بوی شاش، بوی روغن خراب شده، بوی حصیر پوسیده و خاگینه سوخته، بوی پیاز داغ، بوی جوشانده، بوی پنیرک و مامازی بچه، بوی اتاق پسری که تازه تکلیف شده، بوی بخارهایی که از کوچه آمده و بوهای مرده یا در حال نزع که همه آنها هنوز زنده هستند و علامت مشخصه خود را نگه داشتند. خیلی بوهای دیگر هم هست که اصل و منشأ آنها معلوم نیست ولی اثر خود را باقی گذاشتند. اتاقم یک پستوی تاریک است و به توسط دو دریچه با خارج با دنیای رجاله ها ارتباط دارد. یکی از آنها رو به حیات خودمان باز می شود و دیگری رو به کوچه است. از آنجا مرا مربوط به شهر ری می کنند. شهری که عروس دنیا می نامند و هزاران کوچه پس کوچه و خانه های تو سری خورده و مدرسه و کاروان سرا دارند. شهری که بزرگترین شهر دنیا به شمار می آید. پشت اتاق من نفس می کشد و زندگی می کند. اینجا گوشه اتاقم وقتی که چشمهایم را به هم می گذارم سایه های محو و مخلوط شهر، آنچه که در من تأثیر کرده، با کوشک ها، مسجد ها و باغ هایش همه جلوی چشمم مجسم می شود. این دو دریچه مرا با دنیای خارج، با دنیای رجاله ها مربوط می کنند. ولی در اتاقم یک آینه به دیوار است که صورت خودم را در آن می بینم. در زندگی محدود من آینه مهمتر از دنیای رجاله هاست که با من هیچ ربطی ندارد. از تمام منظره شهر دکان قصابی حقیری جلوی دریچه اتاق من است که روزی دو گوسفند به مصرف می رساند. هر دفعه که از دریچه به بیرون نگاه می کنم مرد قصاب را می بینم. هر روز صبح دو یابوی سیاه لاغر، یابوهای تبلازمی که سرفه های عمیق خشک می کنند و دست های خشکیده ی آنها منتهی به سم شده، مثل اینکه مطابق یک قانون وحشی دست‌های آنها را بریده و در روغن داغ فرو کردند و دو طرفشان لش گوسفند آویزان شده جلوی دکان می‌آورند. مرد قصاب دست چرب خود را به ریش حنابسته‌اش می‌کشد. اول لاشه گوسفندها را با نگاه خریداری برانداز می‌کند. بعد دو تا از آنها را انتخاب می‌کند. دنبه آنها را با دستش وزن می‌کند. بعد می‌برد و به چنگک دکانش می‌آویزد. یابوها نفس زنان به راه می افتند. آن وقت قصاب این جسدهای خونالود را با گردنهای بریده، چشمهای رک زده و پلکهای خونالود که از میان کاسه سر کبودشان در آمده است نوازش می کند، دست مالی می کند. بعد یک گزلی که دست استخوانی بر می دارد، تن آنها را به دقت تکه تکه می کند و گوشت لخم را با تبسم به مشتریانش می فروشد. تمام این کارها را با چه لذتی انجام می دهد. من مطمئنم یک جور کیف و لذت هم می برد. آن سگ زرد گردن کلوفت هم که محل من را قرق کرده و همیشه با گردن کج و چشمهای بیگناه نگاه حسرت آمیز به دست قصاب می کند. آن سگ هم همه اینها را می داند. آن سگ هم می داند که قصاب از شغل خودش لذت می برد. کمی دورتر زیر یک تاقی پیرمرد عجیبی نشسته که جلوش بساطی پهن است. توی سفره او یک دست قاله، دو تا نعل، چند جور مهره رنگین، یک گزلی، یک تله موش، یک گازنبر زنگ زده، یک آب دوات کن، یک شانه دندان شکسته، یک بیلچه و یک کوزه لعابی گذاشته که رویش را دستمال چرک انداخته. ساعتها، روزها، ماهها من از پشت دریچه به اون نگاه کردم. همیشه با شال گردن چرک، عبای ششتری، یخه باز که از میان او پشمهای سفید سینهش بیرون زده، با پلکهای واسوخته که ناخوشی سمج و بیحیایی آن را میخورد و تلسمی که به بازویش بسته به یک حالت نشسته است. فقط شبهای جمعه با دندانهای زرد و افتادهش قرآن میخواند. گویا از همین راه نان خودش را در می آورد، چون من هرگز ندیدم کسی از او چیزی بخرد. مثل این است که در کابوس هایی که دیدم اغلب صورت این مرد در آنها بوده است. پشت این کله مازویی و تراشیده او که دورش عمامه شیر و شکری پیچیده، پشت پیشانی کوتاه او چه افکار سمج و احمقانه ای مثل علف هرز روییده است. گویا سفره روبروی پیرمرد و بساط خنزر پنزر او با زندگیش رابطه مخصوص دارد. چند بار تصمیم گرفتم برمم با او حرف بزنم و یا چیزی از بساطش بخرم، اما جرأت نکردم. دایم به من گفت این مرد در جوانی کوزه‌گر بوده و فقط همین یک دانه کوزه را برای خودش نگاه داشته و حالا از خورده فروشی نان خودش را در می آورد. اینها رابطه من با دنیای خارجی بود، اما از دنیای داخلی فقط دایم و یک زن لکاته برایم مانده بود. ولی ننه جون دایه او هم هست، دایه هر دومان است. چون نه تنها من و زنم خیش و قوم نزدیک بودیم، بلکه ننه جون هر دومان را با هم شیر داده بود. اصلا مادر او مادر من هم بود، چون من اصلا مادر و پدرم را ندیدم و مادر او آن زن بلند بالا که موهای خاکستری داشت مرا بزرگ کرد. مادر او بود که مثل مادرم دوستش داشتم و برای همین علاقه بود که دخترش را به زنی گرفتم. از پدر و مادرم چند جور حکایت شنیدم. فقط یکی از این حکایت ها که ننه جون برایم نقل کرد پیش خودم تصور میکنم باید حقیقی باشد. ننه جون برایم گفت که پدر و عمویم برادر دوقلو بودند. هر دو آنها یک شکل، یک قیافه و یک اخلاق داشتند و حتی صدایشان یک جور بوده، به طوری که تشخیص آنها از یکدیگر کار آسانی نبوده است. علاوه بر این یک رابطه معنوی و حس همدردی هم بین آنها وجود داشته، به این معنی که اگر یکی از آنها ناخوش می شده دیگری هم ناخوش می شده است. به قول مردم مثل سیبی که نصف کرده باشد. بالاخره هر دوی آنها شغل تجارت را پیش می گیرند و در سن 20 سالگی به هندوستان می روند و اجناس ری را از قبیل پارچه های مختلف مثل منیره، پارچه گلدار، پارچه پنبه‌ای، جبه، شال، سوزن، ظروف سفالی، گل سرشور و جلد قلمدان به هندوستان می بردند و می فروختند. پدرم در شهر بنارس بوده و عمویم را به شهرهای دیگر هند برای کارهای تجاری می فرستاده. بعد از مدتی پدرم عاشق یک دختر باکره بوگامداسی، رقاص معبد لینگوم می شود. کار این دختر رقص مذهبی جلوی بت بزرگ لینگوم و خدمت بت کده بوده است. یک دختر خونگرم زیتونی با پستانای لیمویی، چشمای مورب درشت، ابروهای باری که به هم پیوسته که میانش را خال سرخ می گذاشته. حالا می توانم پیش خودم تصورش را بکنم که بوگامداسی یعنی مادرم، با ساری ابریشمی رنگ زردوزی، سینه باز، سربند دیباز، گیسوی سنگین سیاهی که مانند شب ازلی تاریک و در پشت سرش گره زده بود، علنگوهای مچ پا و مچ دستش، حلقه طلایی که از پره بینی گذرانده بود، چشمهای درشت سیاه خمار و مورب، دندانهای براق با حرکات آهسته موزونی که به آهنگ ستار و تنبک و تنبور و سنج و ترنا می رقصیده، یک آهنگ ملایم و یک نواخت که مردهای لخت شالم بسته می زدند. آهنگ پرمعنی که همه اسرار جادوگری و خرافات و شهوتها و دردهای مردم هند در آن مختصر و جمع شده بود و به وسیله حرکات متناسب و اشارات شهوت انگیز، حرکات مقدس، بوگامداسی مثل یک برگ گلباز می شده. لرزشی به طول شانه و بازوهایش می داده، خم می شده و دوباره جمع می شده است. این حرکات که مفهوم مخصوصی در برداشته و بدون زبان حرف می زده است، چه تأثیری ممکن است در پدرم کرده باشد؟ مخصوصا بوی عرق گس و یا فلفلی او که مخلوط با عطر مگرا و روغن صندل می شده به فهوم شهوتی این منظره می افزوده است. عطری که بوی شیره درخت های دور دست را دارد و به احساسات دور و خفه شده جان می دهد. بوی مجری دوا، بوی داروهایی که در اتاق بچه داری نگه می دارند و از هند می آیند. روغن های ناشناس سرزمینی که پر از معنی و آداب و رسوم قدیم است. لابد بوی جوشانده های مرا می داده. همه اینها یادگارهای دور و کشته شده پدرم را بیدار کرده. پدرم به قدری شیفته بوگامداسی می شود که به مذهب دختر رقاص، به مذهب لینگوم می گرود. ولی پس از چندی که دختر آبستن می شود، او را از خدمت معبد بیرون می کنند. من تازه به دنیا آمده بودم که عمویم از مسافرت خود به بنارس برمیگردد، ولی مثل اینکه سلیقه و عشق او هم با سلیقه پدرم جور در می آمده، یک دل نه صد دل عاشق مادر من می شود و بالاخره او را گول می زند. چون شباهت ظاهری و معنوی که با پدرم داشت این کار را آسان می کند. همین که قضیه کشف می شود، مادرم می گوید که هر دوی آنها را ترک خواهد کرد، مگر به این شرط که پدرم و عمویم آزمایش مارناگ را بدهند و هر کدام از آنها که زنده بماند به او تعلق خواهد داشت. آزمایش از این قرار بوده که پدر و عمویم را بایستی در یک اتاق تاریک مثل سیاهچال با یک مار ناگ بیاندازند و هر یک از آنها که او را مار گزید طبیعتاً فریاد می زند. آن وقت مارفسا در اتاق را باز می کند و دیگری را نجات می دهد و بوگامداسی به او تعلق می گیرد. قبل از اینکه آنها را در سیاهچال بیاندازند، پدرم از بوگامداسی خواهش می کند که یک بار دیگر جلو او برقصد، رقص مقدس معبد را بکند. او هم قبول می کند و به آهنگ نیلبک مارفسا جلو روشنایی مشعل با حرکات پر معنای موزون و لغزنده می رقصد و مثل مار ناگ پیچ و تاب می خورد. بعد پدر و عمویم را در اتاق مخصوصی با مار ناگ می اندازند. عوض فریاد اضطراب‌انگیز یک ناله مخلوط با خنده چندشناکی بلند می شود، یک فریاد دیوانوار. در را باز می کنند، عمویم از اتاق به بیرون می آید، ولی صورتش پیر و شکسته و موهای سرش از شدت بیم و هراس، صدای لغزش سوت مار خشمگین که چشمهای گرد و شرربار و دندانهای زهرآگین داشته و بدنش مرکب بود از یک گردن دراز که منتهی به یک برجستگی شبیه به قاشق سرکوچک می شده، از شدت وحشت عمویم با موهای سفید از اتاق خارج می شود. مطابق شرط و پیمان بوگامداسی متعلق به عمویم می شود. یک چیز وحشتناک. معلوم نیست کسی که بعد از آزمایش زنده مانده پدرم یا عمویم بوده است. چون در نتیجه این آزمایش اختلال فکری برایش پیدا شده بود، زندگی سابق خود را به کلی فراموش کرده و بچه را نمی شناخته. از این رو تصور کرده اند که عمویم بوده است. آیا همه این افسانه مربوط به زندگی من نیست؟ یا انعکاس این خنده چندشنگیز و وحشت این آزمایش تأثیر خودش را در من نگذاشته و مربوط به من نمی شود؟ از این به بعد من به جز یک نانخل زیادی و بیگانه چیز دیگری نبودم. بالاخره عمو یا پدرم برای کارهای تجارتی خودش با بوگامداسی به شهر ری برمیگردد و مرا می آورد به دست خواهرش که عمه من باشد می سپارد. دایی‌ام گفت وقت خداحافظی مادرم یک بغلی شراب ارغوانی که در آن زهر دندان ناگ مار هندی حل شده بود برای من به دست عمه هم می سپارد. یک بوگامداسی چه چیز بهتری میتواند به رسم یادگار برای بچهش بگذارد؟ شراب ارغوانی، اکسیر مرگ که آسودگی همیشگی میبخشد. شاید او هم زندگی خودش را مثل خوشه انگور فشرده و شرابش را به من بخشیده بود. از همون زهری که پدرم را کشت، حالا میفهمم چه سوغات گرانبهایی داده است. آیا مادرم زنده است؟ شاید الان که من مشغول نوشتن هستم او در میدان یک شهر دور دست هند جلوی روشنایی مشعل مثل مار پیچ و تاب می‌خورد و می‌رقصد، مثل اینکه مار ناگ او را گزیده باشد و زن و بچه و مردهای کنجکاو و لخت دور او حلقه زدند، در حالی که پدر یا عمویم با موهای سفید قوز کرده کنار میدان نشسته به او نگاه می‌کند و به یاد سیاه چال و صدای سوت و لغزش مار خشمناک افتاده که سر خود را بلند می گیرد، چشمهایش برق می زند، گردنش مثل کفچه می شود و خطی که شبیه عینک است پشت گردنش به رنگ خاکستری تیره نمودار می شود. به هر حال من بچه شیرخوار بودم که در بغل همین ننه جون گذاشتندم و ننه جون دختر عمه هم همین زن لکاته مرا هم شیر می داده است و من زیر دست عمم آن زن بلند بالا که موهای خاکستری روی پیشانیش بود در همین خانه با دخترش همین لکاته بزرگ شدم. از وقتی که خودم را شناختم، عمه ام را به جای مادر خودم گرفتم و او را دوست داشتم. به قدری او را دوست داشتم که دخترش، همین خواهر شیری خودم را، بعدها چون شبیه او بود به زنی گرفتم. یعنی مجبور شدم او را بگیرم. فقط یک بار این دختر خودش را به من تسلیم کرد. هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. آن هم سر بالین مادر مردش بود. خیلی از شب گذشته بود. من برای آخرین وداع، همین که همه اهل خانه به خواب رفتند، با پیراهن و زیر شلواری بلند شدم. در اتاق مرده رفتم، دیدم دو شمع کافوری بالای سرش میسوخت. یک قرآن روی شکمش گذاشته بودند برای اینکه شیطان در جسمش حلول نکند. پارچه روی صورتش را که پس زدم، عمه‌ام را با آن قیافه باوقار و گیرندهش دیدم، مثل اینکه همه علاقه های زمینی در صورت او به تحلیل رفته بود. یک حالتی که مرا وادار به کرنش می کرد، ولی در این حال مرگ به نظرم اتفاق معمولی و طبیعی آمد. لبخند تمسخرآمیزی در گوشه لب او خشک شده بود. خواستم دستش را ببوسم، از اتاق خارج شوم، ولی رویم را که برگردانیدم با تعجب دیدم همین لکاته که حالا زنم است وارد شد و روبروی مرده، مادرش، با چه حرارتی خودش را به من چسبانید. مرا به سوی خودش کشید و چه بوسه های آبداری از من کرد. من از زور خجالت میخواستم به زمین فرو بروم، اما تکلیفم را نمیدانستم. مرده با دندانهای ریک زدهش مثل این بود که ما را مسخره کرده بود. به نظرم آمد که حالت لبخند آرام مرده عوض شده بود. من بی اختیار او را در آغوش کشیدم و بوسیدم. ولی در این لحظه پرده اتاق مجاور پس رفت و شوهر عمه ام، پدر همین لکاته، قوز کرده و شال گردن بسته وارد اتاق شد. خنده خشک و زننده چندشنگیزی کرد. او به تن آدم راست می شد، به طوری که شانه هایش تکان می خورد. ولی به طرف ما نگاه نکرد. من از زور خجالت میخواستم به زمین فرو روم و اگر میتوانستم یک سیلی محکم به صورت مرده میزدم که به حالت تمسخر به ما نگاه میکرد. چه ننگی! هراسان از اتاق مجاور بیرون دویدم. برای خاطر همین لکاته شاید این کار را جور کرده بود تا مجبور بشوم او را بگیرم. با وجود اینکه خواهر برادر شیری بودیم، برای اینکه آبروی آنها به باد نرود، مجبور بودم که او را به زنی اختیار کنم، چون این دختر باکره نبود. این مطلب را هم نمیدانستم. من اصلا نتوانستم بدانم، فقط به من رسانده بودند. همان شب عروسی وقتی که توی اتاق تنها ماندیم، من هرچه التماس درخواست کردم به خرجش نرفت و لخت نشد. گفت بی نمازم، اما اصلا به طرف خودش راه نداد. چراغ را خاموش کرد و رفت آن طرف اتاق خوابید. مثل بید به خودش می لرزید، انگاری که او را در سیاه چال با یک اژدها انداخته بودند. کسی باور نمی کند، یعنی باور کردنی هم نیست. او نگذاشت که من یک ماچ از لبهایش بکنم. شب دوم هم من رفتم سر جای شب اول روی زمین خوابیدم و شبهای بعد هم از همین قرار. جرأت نمی کردم. بالاخره مدتها گذشت که من آن طرف اتاق روی زمین میخوابیدم. کی باور میکند؟ 2 ماه و 4 روز دور از او روی زمین خوابیدم و جرأت نمیکردم نزدیکش بشوم. او قبلا آن دستمال پرمعنی را درست کرده بود، خون کبوتر به آن زده بود. نمیدانم، شاید همان دستمالی بود که از شب اول عشقبازی خودش نگه داشته بود برای اینکه بیشتر مرا مسخره بکند. آن وقت همه به من تبریک میگفتند، به هم چشمک میزدند و لابد توی دلشان میگفتند یارو دیشب قلعه را گرفته، و من به روی مبارکم نمی آوردم. به من میخندیدند، به خریت من میخندیدند. با خودم شرط کرده بودم که روزی همه اینها را بنویسم. بعد از آنکه فهمیدم او فاسقهای جفت اتاق دارد و شاید به علت اینکه آخوند چند کلمه عربی خوانده بود و او را تحت اختیار من گذاشته بود، از من بدش می آمد. شاید می خواست آزاد باشد. بالاخره یک شب تصمیم گرفتم که به زور پهلویش بروم. تصمیم خودم را عملی کردم، اما بعد از کشمکش سخت او بلند شد و رفت و من فقط خود را راضی کردم آن شب در رخت خوابش که حرارت تن او به جسم آن فرو رفته بود و بوی او را می داد بخوابم و غلط بزنم. تنها خواب راحتی که کردم همان شب بود. از آن شب به بعد اتاقش را از اتاق من جدا کرد. شبها وقتی که وارد خانه می شدم او هنوز نیامده بود. نمی دانستم که آمده است یا نه. اصلا نمی خواستم که بدانم، چون من محکوم به تنهایی، محکوم به مرگ بودم. خواستم به هر وسیله ای شده با فاسقهای او رابطه پیدا کنم. این رو دیگر کسی باور نخواهد کرد. از هر کسی که شنیده بودم خوشش می آمد، کشیک می کشیدم، می رفتم، هزار جور خفت و مذلت به خودم هموار می کردم، با آن شخص آشنا می شدم، تملقش را می گفتم و او را برایش غر می زدم و می آوردم. آن هم چه فاسقهایی! سیرابی فروش، فقیه، جگرکی، رئیس داروغه، مغنی، سوداگر، فیلسوف، که اسمها و القابشان فرق می کرد ولی همه شاگرد کله پز بودند. همه آنها را به من ترجیح می داد.